به نام خدای عشق و مهر و آگاهی. دوستان نازنین، پنجمین تیپ شخصیتی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم، تیپ شخصیتی به شدت مشکوک یا پارانوید هست. شاید شنیده باشید افرادی که نسبت به همه بدبینن و بدبینیشون خیلی خیلی شدیده. این که ما یه مقدار بدبین باشیم نیازه، گاهی اوقات این بدبینی در یه حد خیلی خیلی معمولش باعث میشه که ما محتاط عمل کنیم و این احتیاطی که میکنیم باعث بشه که خیلی از جاها ضربه نخوریم. ولی افرادی که امروز خواهیم در موردشون صحبت کنیم، افرادی هستن که به شدت مشکوکن و مهمترین ترسی که این آدم ها دارن این هست که به اونها خیانت بشه و یا اینکه اشخاصی باشن که اونها رو فریبشون بدن. یعنی بالاترین ترس این افراد که گفتیم هر کدومشون یه ترس پایه دارن دیگه، درست اگر خاطرتون باشه ترس از دست دادن بود، ترس از تنها موندن بود و هر کدومشون یه ترسی رو داشتن. ترس این افراد هم خیانت و فریبه. این افراد، نمیدونم تا به حال داشتید فرد پارانوید در اطرافتون یا نه، افرادی هستن خیلی عجیب. یعنی اینها همیشه اینجوری فکر میکنن که یه سری آدمهایی هستن که معمولا هم آدمهای قدرتمندی هستن و اینها به طور مرتب دارن دستیسه میچینن، دارن نقشه میکشن، دارن یه کاری رو طراحی میکنن که بتونن به این فرد آسیب برسونن. یعنی گاهی اوقات اینها دچار توهم میشن، اگر که بیمار اسکیزوفرن باشن و پارانوید رو هم داشته باشن، حتی دچار توهم شنیداری یا دیداری میشن که میشنون، صداهایی رو میشنون که اخبار داره، تلویزیون داره اخبار پخش میکنه و توی اخبار داره گفته میشه که هر چی میگه داره در مورد اینه که چجور باید این رو از بین برد. و اینها معمولا میان حتی با افراد خیلی بزرگ از طریق، اگر که حالا یه مقدار وارد باشن، از طریق مثلا ایمیل ارتباط برقرار میکنن. مثلا میاد به رئیس جمهور مملکت یه ایمیل میزنه که چرا شما دست از کنترل من بر نمیدارید، شما چرا اینقدر دارید به فکر این هستید که من را از بین ببرید. تا این حد، یعنی تا این اندازه همسایگانشون، کسانی که در نزدیکی زندگی اونها هستن، همیشه فکر میکنن که اینها در حال دستیسه و در واقع نقشه کشیدن برای آزار رسوندن و آسیب رسوندن به اینها هستن. خب بیماران پارانوید اکثرشون خانم هستن، درصد خانم ها در این اختلال خیلی بیشتر، خیلی که نه ولی خب بیشتر از آقایون هست. 57% خانم ها درگیر این اختلال هستن و 43% هم خانم ها. گاهی اوقات اینها این بدبینی اینقدر در مورد اونها شدیده و اینقدر موضوع براشون جدیه که کارو به دادگاه میکشونن. مثلا توی خونه نشستن، اعضای خانواده نشستن، این فکر میکنه که مامانش یا پدرش، نمیدونم خواهرش، توی اتاق رفته بازم خوابیده، دراز کش داره استراحت میکنه. اینا فکر میکنن که این رفته داخل اتاق و داره برای از بین بردن این نقشه میکشه. یه موقع میبینن که پلیس زنگ خونه رو میزنه و میگن که آره مثلا آقای فلانی یا خانم فلانی از فلانی شکایت کرده. یعنی افرادی که این چنینی هستن و این اختلال رو در این حد دارن، خانواده اونها همیشه باید گواهی از پزشک داشته باشن، برای اینکه خیلی از مواقع پیش میاد که اینها کارشون به شکایت میکشه و اینها بعد اون گواهی رو نشون پلیس بدن و پلیس متوجه بشه که نه این مسئله داره و خب به هر حال یه جوری سرتای قضیه رو هم بیارن و تمامش کنن و برن. یه مسئله که این افراد دارن، معمولا نوع حملهشون یا نوع درگیریشون با فردی که هدف قرار میدن بیشتر از نوع کلامی هست. یعنی اینها معمولا اعتماد به نفس پایینی دارن، ترس زیادی دارن، پیش میاد که حتی از نظر فیزیکی هم حمله فیزیکی داشته باشن و به طرف آسیب برسونن وقتی خیلی بدبینیشون شدید باشه، ولی معمولا از بیشتر از نوع کلامیه. یعنی اینها در کلامشون گفته میشه که من این کارو میکنم، این کارو میکنم، من تو رو میکشم، من نمیذارم تو، نمیدونم مثلا پاد به اصفهان برسه. توی گفتارشون خیلی تهدید میکنن ولی فقط در گفتاره و در عمل آدم میبینه که 10 سال این داره اینجوری تهدید میکنه، ولی هنوز کوچکترین رفتاری انجام نداده که آسیبی برسونه. ولی تهدید زیاد میکنن و خیلی خیلی هم اهل شایعه پراکنی هن. یعنی اون صحبتی که به ذهن خودشون میرسه، اون چه که فکر میکنن داره اتفاق میفته، اون به دیگران هم میگن. من یه بار بیمارستان، یه تجربه شخصی خودم رو بگم، بیمارستان شهید صدوقی کار میکردم. بعد یه نفر، یکی از اطرافیان به من زنگ زد که میشه یه سری بیایید خونه ما، یه مسئله پیش اومده، بیایید ببینید شما میتونید مسئله رو حل کنید. بعد من رفتم اونجا، پرسنل بیمارستان صدوقی هم خانومهاشون رو، من تقریبا همه رو میشناختم، یعنی شرایط کاریم جوری بود که همه رو میدونستم، خانومها رو همه رو میشناختم. من رفتم اونجا، بعد مادر این خانواده گفت که پسرشون عاشق مثلا فلانی شده، یه اسم فامیلی به من گفت. گفتم خب از دست من چه کمکی ساخته است؟ گفت که خب این خانم بیمارستان صدوقی کار میکنه. پس اون آقا پسرم اونجا نشسته بود. گفتم بیمارستان صدوقی؟ گفت آره. بعد من دو مرتبه یکم فکر کردم، دیدم اصلا یادم نمیاد یه همچین اسم فامیلی. گفتم ولی من خانمای بیمارستان صدوقی رو میشناسم و یه همچین کسی رو من یادم نمیاد که توی بیمارستان صدوقی داشته باشیم. بعد دیدم خیلی نگاه بدی این پسر به من کرد، خیلی بد. یعنی من یه لحظه واقعا ترس وجودم رو گرفت، نمیدونستم این بیماره، فکر کردم که خب این واقعا عاشق شده. بعد برگشتم بهش گفتم که ممکنه که اسم فامیلش رو به شما درست نگفته باشه. گفت نه اون دروغ نمیگه، با یه حالت خیلی خشم و عصبانیتی، نه اون دروغ نمیگه. بعد من همونجوری که نشسته بودم اونجا، زنگ زدم به مسئول کارگزینی خواهران، یه سلام علیکی با ایشون کردم و گفتم که خانمی به این اسم و فامیل ما توی بیمارستان داریم، من یه نفر بهم گفته و میخوام ببینم که ما این رو داریم یا نه. ایشون هم یه چند لحظه مکث کرد، گفت نه، مسئول کارگزینی بودی، همه پرونده رو زیر دستش بود. گفت نه، ما یه همچین کسی نداریم. بعد گفتم خب نه دیگه، نداریم دیگه. من علی که با ایشون حرف زدم مطمئن شدم که همچین کسی نیست. دیدم این آقا پسر بعدش گفت که تو هم مثل خانواده خودم، تو هم با اینا هم دستی. بعد خب میگم من فقط ترسیده بودم توی اون لحظه، اصلا نمیدونستم جریان چیه. خب پا شدم، خدافظی کردم و سریع اومدم بیرون، برای که میگم خیلی ترسیده بودم. و بعدها متوجه شدم که این بنده خدا اصلا بیماری اسکیزوفرن داشته و خود خانواده هم نمیدونستن. یعنی این وقتی گفته بود من عاشق این دختر شدم، اینها همه باور کرده بودن و دوست داشتن حتی براش یه کاری بکنن، ولی بعدها متوجه شدن که این اصلا اسکیزوفرنه و به شدت پارانوئید، به شدت بدبین بود. و دیگه خب میگم ماها شده بودیم جز اون افرادی که شماها مانع از این شدید که این ازدواج سر بگیره، و تا مدت ها من متهم بودم به این که مانع شدم از این که این ازدواج سر بگیره، تهدیدم میکرد. اون موقع پریسا خیلی بچه بود، پریسا رو تهدید میکرد، مثلا بلایی سر پریسا میاره و این مدلی بودن. ولی میگم فقط در کلام و در عمل هیچ وقت ما هیچ چیزی از اینها ندیدیم. پس خیلی باید احتیاط کرد، ولی خیلی نمیخواد نگران این باشه آدم که اینها آسیبی برسونن. ولی میگم باز به هر حال وقتی که فرد دچار یک اختلال هست، همیشه باید اون جوانب احتیاط رو واقعا در نظر گرفت. ولی با وجود اینکه میتونن آزار نرسونن و از نظر بدنی آسیبی رو برای کسی به وجود نیارن، ولی راحت میتونن زندگی رو خراب کنن، آرامش رو میگیرن. یعنی این ممکنه که نصف شب پاشه بیاد خونه شما در بزنه که چرا دست از سر من بر نمیداری، چرا الان تو خوابت هم داری به من فکر میکنی، چرا خودداری در مورد من خواب میبینی. یعنی اینها واقعا میتونن به راحتی زندگی یک نفری رو که هدفشون هست، یه سری افراد اصلا کاری باشون ندارن، ولی معمولا یه سری افراد خاص رو اینها هدف قرار میدن، مثل بقیه اختلالات همشون یه سری افراد هدف داشتن دیگه، اینا هم یه سری افراد رو هدف قرار میدن و متاسفانه اونها رو تا جایی که بتونن اذیت میکنن. معمولا به این شک دارن که بقیه قصد آزار رسوندن به اونها رو دارن، یعنی این نگرانی و این ترس رو همیشه دارن. شاید این فرد بره مثلا داخل یه اتاق و ساعتها از اتاق بیرون نیاد، یا همیشه در اتاقش قفل باشه. اگه غذایی برای این فرد برده بشه، معمولا این اگر که پارانوید شدید باشه، معمولا غذا رو نمیخوره نمیتونه اعتماد کنه که این غذا سم چیزی داخلش ریخته نشده، ترجیح میده خودش پاشه بره از اون ذرت اصل غذا رو برای خودش بکشه. به شدت اینها کینه توزی دارن، یعنی اگر که یه موضوعی سالها قبل اتفاق افتاده اینجوری نیست که فراموش کنن، ممکنه بارها و بارها و بارها در مورد اون موضوع حرف بزنن. و از اونجایی که متاسفانه خیلی میترسن که بقیه به اونها آسیب برسونن، این ترس اونها باعث میشه که در مورد اون طرف خیلی حرف بزنن، در مورد اون طرف خیلی شایع پراکنی کنن، حتی یه جاهایی واقعا باعث بشن که آبروی اون طرف بره. اگر که اون طرف یه جایی صحبتی بکنه، عکس العمل خیلی شدیدی نشون بدن. من میگم گاهی اوقات به ندرت حتی ممکنه که یه حمله فیزیکی هم اینها داشته باشن. افرادی که بیماری اختلال پارانوید رو دارن یا افرادی که به شدت مشکوک هستن، معمولاً در محل کارشون هم اون آرامش رو ندارن. یعنی هر دو نفری که چه در محیط زندگی، چه در محیط کار یا هر جایی، هر دو نفری که با هم دیگه دارن حرف میزنن، اینها در حال نقشه کشیدن برای از بین بردن اون هستن. و ببینید اینها دوستان چقدر حال بدی رو خودشون تجربه میکنن، که همین فردی رو که میگم که به این شکل بود، بعد از اینکه حالا اون زمانی که با من صحبت کرد، یک ماه بعدش دیگه یه سری رفتارهایی رو نشون داد که خانوادهش دیگه متوجه شدن که این بیماره و باید بره بیمارستان و بستریش کردن. مادرش میگه بعد از 10 روز که بیمارستان بستری بود و دارو مصرف میکرد، میگه من دیشب اولین شبی بود که تونستم بخوابم راحت. یعنی ممکنه ساعتها اینها نخوابن، برای اینکه وقتی بخوابن دیگه احساس امنیت نمیکنن. و گفته بود من تونستم بخوابم بدون اینکه فکر کنم مثلا اتفاق خاصی قراره برام بیفته. برای همین اینها خیلی خیلی خودشون خیلی اذیتن، حالا شاید توی اختلالات شخصیت دیگه خودشون واقعا به این شدت اذیت نباشن، ولی اینها خودشون هم خیلی اذیت میشن. فقط هم به افراد شک نمی کنن و به پلیس شک می کنن، به مسئولین مملکت شک می کنن، میگن به صدا و سیما شک می کنن، هر کسی میتونه به اونها دروغ بگه، حرف هیچ کسی رو اینها نمیتونن باور کنن، مگر گاهی اوقات و به ندرت یه سری افراد خیلی خیلی خاص. میدونی اون افراد چه افرادی هستن؟ افرادی هستن که با اینها مخالفتی نمی کنن. یعنی اگر که من نوعی اون روز میدونستم که این فرد این اختلال رو داره و میدونستم که باید با فردی که این اختلال رو داره چجوری رابطه برقرار کرد، میتونستم بگم که خب خانم فلانی من یادداشت کردم حتما در موردش پرسجویی میکنم. ببین من اگر این رو میگفتم این فرد دیگه هیچ مشکلی با من نداشت. حتی اگر که هر باری که زنگ می‌زد می‌گفتم من در حال پرسجو هستم، من دارم به تحقیقاتم ادامه میدم، همین کافی بود. ولی وقتی که من گفتم نه همچین کسی وجود نداره، من دیگه شدم دشمن اون. و حالا اون روز به خیر گذشت برای من، ولی میگم اینها خیلی از مواقع پلیس و دادگاه همه رو میتونن درگیر کنن. هیچ وقت در مورد این افراد نباید کاری کنیم که مثلا طرف نظرشون کنیم. این اگر میخواد زنگ بزنه به پلیس، کسی نباید جلوی این رو بگیره. این اگر که میخواد به دادگاه شکایت کنه، کسی نمیتونه بره جلوی اون رو بگیره. یعنی هر کسی که این کار رو بکنه، اون میشه شخص هدفی که بعد خود این هم با اونها همدست میشه. و چون با اونها همدست میشه، اون رو هم شروع میکنه اذیت کردن. پس باید اجازه بده که کارو خودش رو بکنه تا زمانی که میگن تشخیص داده بشه. و معمولا میگم این بیماران پارانوید اینقدر اذیت میکنن، مخصوصا اگر که با اختلال دیگه هم همراه باشه، که خیلی از مواقع کارشون به بیمارستان کشیده میشه، مخصوصا اگر که بیمار اسکیزوفرنی باشن که خب پارانوید هم داره، که دیگه قطعا باید بیمارستان برن و بستری بشن. گاهی اوقات این بیماری پارانوید، این بدبینی شدید خودش هست، فقط شخص فقط همین رو داره به تنهایی. و گاهی اوقات هم این پارانوید یه ترس یا یک حالا شک هست، یه ترس شدیدی هم همراه با اون هست. برای همین میان اینها رو در دو گروه قرار میدن که خیلی هم با هم دیگه فرقی ندارن. گاهی اوقات ما پارانوید یا بدبینی رو در افراد افسرده هم میتونیم ببینیم، یعنی فردی که یه دور بیماری دچار اختلال افسردگی شده خیلی شدید، اینها هم ممکنه که برای یه مدتی به صورت گذرا نسبت به افراد دیگه بدبین بشن، ولی گذراست. در مورد هیچ کدوم از اینها مثل بیماران اسکیزوفرن نیست. یعنی اونها اگر که اسکیزوفرن از نوع پارانوید باشه خیلی بدبینی وحشتناکی دارند. و میگم به خصوص اون توهمات دیداریشون، توهمات شنیداریشون دقیقا میبینن و میشنون و حتی بقیه رو دعوت میکنن بدیدن. ببین ببین مجری داره چی میگه؟ یعنی واقعا دارن میبینن. چیزی نیست که ما فکر کنیم که مثلا برای یه لحظه این به نظرش میاد. واقعا اینها رو میبینن و واقعا میشنون. حتی یک بیمار اسکیزوفرنی بود اون زمانی که ما کارورزی داشتیم که این بیمار بدبینی بسیار شدیدی داشت نسبت به پدرش و وقتی که نشستیم حالا باش صحبت کردیم یکم تونستیم باش ارتباط برقرار کنیم، این دختر خانومی بود میگفت که این بابای من نیست. بابای من وقتی که من 4 سالم بوده مرده، باباشم بود واقعا. بابای من وقتی که 4 سالش من 4 سالم بوده مرده و مامانم رفته ازدواج کرده. این پدرخوانده منه و من عصبانیم از دست پدر این پدرخوانده و مادرم که چرا اینا واقعیت رو به من نمیگن. من میدونم، من شنیدم، من خودم رفتم اداره ثبت احوال. مسئول اداره ثبت احوال خودش به من گفته، من از زبون خودش شنیدم که اینها پدر تو وقتی که مرد اومدن شناسنامه این رو تغییر دادن و اسم تو رو وارد این شناسنامه کردن و تا زمانی که این پدر زنده بود گاهی اوقاتش محبت هم میکرد، یعنی وقتی حالش خوب بود بهش محبت میکرد، کاری داشت براش انجام میداد، باش ارتباط داشت، ولی هیچ موقع نمیتونست بهش بگه بابا. اسمش رو میگفت، اسم کوچیکش رو صدا میکرد و باور داشت که این پدر خوندش. برای همین اینها شاید خیلی بیشتر از بقیه نیاز دارن که آدم درکشون کنه، نیاز به همدلی داشته باشن و بیشتر بفهمیم که واقعا چه میکشن و چقدر دارن عذاب میکشن. دو تا مثال خیلی زیبا دوستان توی کتاب زده که باز هم من دعوتتون میکنم که این کتاب دو تا مثال رو انشالله حتما بخونید، یا دوستان عزیزی مثل ویدا جون که اینقدر فعال هست و کتاب رو داره سریع میخونه، همسایه و همکار که اومده هر دو نوع پارانوید رو روی اینها مثال زده، یکی پارانویدی که شک خیلی شدید و تردید خیلی شدید داره و یک مورد دیگه که اون شک همراه با یک ترس خیلی شدید هست، اومده هر دوتا رو مثال زده و این مثال ها اگر که بخونید اون جزئیات کار خیلی خیلی بهتر براتون جا میفته. این افرادی که پارانوید هستند یا بدبین هستند به دلیل اینکه نمیتونن به آدم‌های اطراف اعتماد کنن، بدبینن دیگه اسمشون روشونه، واقعا نمیتونن هیچ اعتمادی به دیگران داشته باشن، معمولا کمتر از نگرانی‌هاشون برای بقیه حرف میزنن، خیلی جوابهای کوتاه میدن، همه چی خوبه، خبری نیست. شما میدونید که یه مسئله خاصی برای این پیش اومده، میدونید که میتونید بهش کمک کنید، دلتون میخواد بهش کمک کنید، ولی این اجازه رو نمیدن چون به هیچ عنوان نمیتونن اعتماد کنن. ترجیح میدن خودشون کارهاشون رو انجام بدن، حتی گاهی اوقات ممکنه که اصلا کارهایی که انجام میدن خیلی هم کارهای غیر عادی باشه، ولی خودشون رو با کارهاشون معرفی میکنن. یعنی میاد یه کار خیلی عجیب انجام میده، مثلا نمیدونم برمیداره باغچه خونه رو کلن تغییر میده، شما وارد اتاقش میشی میبینی که اصلا این اتاق کلن برداشته، همه چیش رو عوض کرده. این مدلی نشون میدن خودشون رو، این مدلی خودشون رو ثابت میکنن. گاهی اوقات شما داستان‌های خیلی عجیب غریب از اینها میشنوید که این بیماران پارانوید گاهی اوقات جوری حرف میزنن در مورد آدم‌های دیگه که خیلی موقع حرفشون رو بقیه باور میکنن. مثلا به عنوان مثال میاد پیش من نوعی میشینه در مورد ویدا جان ببخشید، در مورد ویدا شروع میکنه به حرف زدن، نمیدونی چه بلایی سر من آورد، بدبختم کرد، بیچارم کرد، تمام دارو ندارم و ازم گرفت. ببینید برای منی که دارم میشنوم و تا به حال موردی از این شخص ندیدم، ممکنه من همه اینها رو باور کنم، ولی یه جایی اگر که دقت کنم، اگر که حواسم جمع باشه و آدمی باشم که نخوام سری نسبت به ویدا موضع بگیرم، یه جاهایی متوجه میشم که یه سری جملات یه کمی عجیب غریبن، یه مقداری جملاتی که داره میگه خیلی با عقل جور در نمیاد، همه چی رو میگه داره تعریف میکنه، بعد مثلا یه مرتبه میگه آره بلایی که این سر من آورد توی روزنامه ها نوشته شد، یه بار دیدم به خودش میاد تو روزنامه ها، این موضوع کاملا شخصیه، چجور توی روزنامه ها گفته شده؟ بنابراین رفتارشون، صحبت کردنهاشون یه جاهایی ممکنه عادی باشه، ولی یه جاهایی هم خیلی خیلی غیر عادی میشه، و اون جاهایی که غیر عادی میشه راههایی هست برای شناسایی این آدم ها. یکی دیگه از راههایی که ما میتونیم این آدم ها رو بشناسیمشون همین هست که مثلا من الان ویدای عزیز رو مثال زدم، من با ویدا با 3 نفر دیگه 4 نفر دیگه از دوستام 4-5 سال ما با هم دیگه دوستیم، درسته؟ من میام در مورد ویدا یه سری صحبتهایی رو میکنم که پرستو به عنوان مثال وقتی که صحبتهای من رو میشنوه میگه من نمیتونم در مورد ویدا این حرفها رو باور کنم، میره از روزیتا سوال میکنه، میره از مهنا سوال میکنه، میره از نمیدونم رویا سوال میکنه، بعد وقتی میرن از اینها سوال میکنن ببینن هیچ کدوم از اینها این صحبتهایی که در مورد ویدا شده رو قبول ندارن، صحبتهایی در مورد یک نفر میکنن که بقیه افراد اون صحبتها رو اصلا قبول ندارن. حالا ممکنه که بگه طرف خیلی مثلا آدم اومد زندگی من به هم ریخت، این کارو کرد اون کارو کرد، بعد آدم نگاه میکنه ببینه خب اصلا این همچین شخصی نیست و بقیه نمیتونن، بقیه در مورد این شخص این نظر رو ندارن، فقط خودشه که داره این حرف رو میزنه. این هم یکی از این راههایی هست که میتونیم ما اینها رو بشناسیم، و اگر که ازش سوال کنیم که ولی من نشنیده بودم تا به حال که ویدا اینجوری رفتار کنه، نه آره تو نشنیدی، خیلی طبیعیه، این یه موضوعی هست که فقط من میدونم، این یه موضوعی هست که فقط من میشنوم، این موضوع رو فقط به من گفتن، من با حفاظت در ارتباطم، اینا اطلاعات خیلی خیلی شخصیه. ببینید یک سری جملات این مدلی دوستان وقتی که از یک نفر میشنوید باید شک کنید که فکر کنه و به زبون بیاره که من یه سری اطلاعاتی دارم، در حالی که من میدونم این طرف یه آدم کاملا معمولیه، میشناسمشم، زندگیشم، همه چیشو میدونم، یک آدمی هست که کاملا معمولیه ولی میاد خودش رو خیلی 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 متفاوت جا میزنه و جوری برخورد میکنه که این موضوعاتی که دارم میگم، این چیزهایی که دارم به شما میگم، فقط میگم که حواستون رو جمع کنید، ولی نه ازم بپرسید از کجا فهمیدم، نه بخواید اطلاعات بیشتری به شما بدم، هیچ کدوم از این کارها رو نمیتونم بکنم. یه نفر این مدلی صحبت کرد، یه مقدار باید شک کنید که حواستون رو بیشتر جمع کنید. گاهی اوقات میبینید که این فرد نسبت به یه وضعیتی یک نگاه خیلی افراطی تری نسبت به بقیه داره، یه اتفاقی افتاده، یه موضوعی پیش اومده، اصلا یه نفر یه کار بدی، کار خلافی انجام داده، ولی نگاه این فرد کاملا با نگاه همه متفاوته، همه نشستن دارن در مورد این موضوع حرف میزنن، به یه شکل دارن این موضوع رو تعریف میکنن، ولی این میاد و بلا فاصله دقیقا یه چیزی میگه کاملا متفاوت. و انقدر اینها وقتی که این مدلی حرف میزنن جدی هستن و گاهی اوقات با عصبانیت حرفشون رو میزنن که بقیه ترجیح میدن سکوت کنن و چقدر عاقلن و میدونن اون آدم هایی که سکوت میکنن، برای اینکه اگر که بخوان با اینها شروع کنن به حرف زدن یا بخوان ثابت کنن به اینها که نه چیزی که تو داری میگه اشتباهه، امکان نداره موفق بشن نه تنها موفق نمیشن، بلکه خودشون میشن تومه بعدی این فرد برای بدبینیش. پس باید کاملا حواسمون رو جمع کنیم که با اینها اصلا وارد بحثای این مدلی نشیم. یکی دیگه از ویژگی هایی که این افراد دارن، ببینید ما هممون ممکنه که در یه شرایط قرار بگیریم که بترسیم. خب ولی این افراد معمولا از یه وضعیت هایی ممکنه بترسن که بقیه نمیترسن. بقیه به نظرشون یه وضعیت معمولیه، ولی اینها یک ترس افراطی از اون وضعیت معمولی دارن. مثلا به عنوان مثال، حالا یه مثالی بزنیم. مثلا شما هممون حساب بانکی داریم، درسته؟ هممون حساب بانکی داریم. خب هواپیمای هلیکوپتر رئیس جمهور سقوط میکنه و رئیس جمهور کشته میشه. یه فردی که بیماری پارانوئید داره، احتمال اینکه صبح به محض اینکه این خبر رو میشنوه سریع بره بانک و پولش رو از بانک خارج کنه هست. معلوم نیست که این مملکت چه اتفاقی میفته. چند نفر این کارو کردن به نظرتون؟ حتی اصلا به فکرمون هم نرسه کیش کدوممون که بریم حساب بانکیمون رو خالی کنیم. خب چند وقت دیگه دوباره انتخاباته و یه رئیس جمهور دیگه انتخاب میشه. ولی اونی که پارانویده اینجا به شدت احساس ترس میکنه و ترسی که بقیه حتی به فکرشون هم نرسید و طبق اون ترسش عمل میکنه. نه الان باید پولا رو نقد کرد، الان نمیشه اعتماد کرد، فعلا هرچی پول تو بانکی باید رفت برداشت. باید مثلا چقدر پول داره؟ 500,000 تومان، 100,000 تومان. ولی چنان بزرگ نمایی میکنه و این کار رو انجام میده. نمیخوادم بزرگ نمایی کنه ها، ترسش به حدی زیاده که این رفتار رو انجام میده و از دیگران هم میخواد که برن و این کار رو انجام بدن. افراد پارانوید معمولا عصبی هن. یعنی خیلی کم پیش میاد که در یک شرایط نرمال و عادی باشن، مگر زمانهایی که تحت درمان هستن و دارن دارو مصرف میکنن. یه مسئله دیگه که اینها دارن، خیلی از مواقع از شما میخوان که برید و با یه فرد دیگه ای صحبت کنید. از دست یه نفر عصبانی هن، احساس میکنن که یه نفر داره میخواد مثلا یه اینها رو بلای سر این فرد بیارن، از شما میخوان که برید و مانع این کار بشید. خودش میترسه، خودش به شدت نگرانه، به شما میگه که شما برو با فلانی صحبت کن و هر جوری جلوی این کار رو بگیر. حالا شما بگید بابا بنده خدا همچین نقشه ای نداره، تو خودت هم با اون هم دستی، اصلا من اشتباه کردم که به تو گفتم، چرا من ساده هم که فکر کردم از تو میتونم کمک بگیرم، تو هم با اون هم دستی. و باید خیلی مراقب باشیم که اگر که اول که وارد این بازی هاشون نشیم و ثانیاً هیچ وقت وارد نشدن رو به دروغ بودن و بی اساس بودن این موضوع ربط ندیم. من الان شرایطشو ندارم، من الان فرصتشو ندارم، یه کار خیلی مهمی دارم باید الان برم انجام بدم. حتی ممکنه برگرده به شما بگه این میخواد منو بپشه و تو داری میگه من وقتشو ندارم نمیتونم. نه حالا من در حدی که این اتفاق نیفته رو حتما این کار رو میکنم، نمیذارم این اتفاق بیفته، ولی دارم میرم که این کار رو انجام بدم و اون موضوع رو در واقع ترک کنید و جدا بشید از این شرایطی که الان هست. خب امکان این که با دیگران درگیر بشن خیلی زیاده و گاهی اوقات هم گفتیم اینا ممکنه که حمله فیزیکی داشته باشن، هرچند که احتمالش خیلی خیلی ضعیفه. یعنی من یه شخصیت اسکیزوفرن پارانوئید دیدم که حالا میگم این مورد کیسی که بود و برای که کیسی بود که من باش کار میکردم خیلی خوب جزئیات کارش رو میدونستم، با اینکه چندین سال گذشته بود تا خانواده متوجه شده بودن که این فرد این بیماری رو داره، ولی یک بار این فقط یه سیلی زد تو گوش یکی از برادرهاش. یعنی در طول این چند سال بعد بینی وحشتناکی هم داشت، با همسایه ها مشکل پیدا کرده بود، چندین بار به اداره پلیس زنگ زده بود، اومده بودن مثلا مغازه همسایه، خونه همسایه، بارها و بارها و بارها این کارها رو کرده بود، بارها تهدید کرده بود که همه جا رو آتیش میزنم فلان میکنم، ولی در تمام این سالها یک بار این سیلی زده بود تو گوش داداشش. یعنی تنها کار حمله فیزیکی که کرده بود همین بود. ولی خب در مورد اتهام زدن خیلی راحت به دیگران اتهام میزنن، اون چیزی که به نظرشون میرسه رو به زبون میارن. ممکنه که شما وقتی که با یه فرد این چنینی در ارتباط باشید، مثلا این فرد میاد خونه شما و وقتی که میخواد بره میگه که من یه تراول 100 تومانی تو کیفم بوده نیست، با اینکه در خونه شما تا به حال یک اتفاق اینجوری نیفتاده و شما 100% مطمئنید که این مسئله نبوده. باشه من حتما پیگیری میکنم ببینم چی بوده، حالا اگه نیاز داری الان بیا 100 تومن بهت بدم، حتی تا این حد. و اونها معمولا هم میگن نه و بعد دوباره این موضوع تکرار میشه تو محل کار، تو خونه یک نفر، بارها و بارها چیز گم میشه از اینها، در حالی که برای هیچ کس دیگه این اتفاق نمیفته. اگر که مثلا یه شخص پارانوید بیاد خونه شما، قرار یک شب این بیاد مثلا 3 ساعت خونه شما باشه و یک کیف این داشته باشه، شاید در طول این چند ساعتی که نشسته چندین بار بره سراغ کیفش، بعد بینه چندین بار بره وسایلش رو چک کنه و اگه کسی نشناسه و ندونه که این فرد این شکلیه، خب ممکنه ناراحت بشه. بازم میگم اینها هم مثل بقیه اختلالات کاری رو انجام میدن که 90% آدم های دیگه انجام نمیدن. 90% آدم ها هرگز انجام نمیدن. توی فرض کنید محیط کاری، توی مدرسه ای، یک معلم میاد به طور مرتب میگه که فلان چیز تو کیف من بوده نیست. دوباره 3-4 روز بعدش میاد فلان چیز وسیله تو کیف من بوده نیست. خب یه مدرسه است، 20 کارمند داره این مدرسه، چرا فقط برای یک نفر داره اتفاق میفته؟ اگه واقعا دزدی هم اونجا باشه و دزدی هم بکنه، دزدی اینقدر ناشی نیست که فقط سراغ کیف یک نفر بره، اصلا منطقی به نظر نمیاد. وقتی یه سری رفتارهای اینجوری میبینیم باید حواسمون رو جمع کنیم. ولی دوستان نازنین، این اختلال هم مثل بقیه اختلالات رفتارهای تکرار شونده. شاید یه نفر گفتیم مثلا به دلیل افسردگی یه دوره‌ای دچار بدبینی میشه و بعد که افسردگی درمان میشه بدبینی هم تمام میشه. یه فرد بیماری اسکیزوفرن داره، الان تحت درمانه، تحت نظر پزشکه، داره دارو مصرف میکنه و خوبه. این نیست که ما بیایم بگیم که نه این بدبینی داره، این الان با دارو خوبه. خوب باشه با دارو خوبه، الان که با دارو خوبه میشه راحت بشه اعتماد کرد. الان که داره دارو میخوره و با دارو کنترل شده، نمیشه هر حرفشو گذاشت به حساب بدبینیش. ولی اگر که نه تحت درمان نبود، این رفتارهایی که گفتیم به طور مرتب و یه دردی تایم زمان طولانی تکرار میشد و این رفتارها در برابر رویدادهای معمولی بود، یعنی ترس در برابر یک رویداد کاملا معمولی، گم کردن وسایل در یک شرایط کاملا معمولی. وقتی که ما این موارد را از این افراد می‌بینیم، اولین کاری که می‌کنیم مثل بقیه اختلالات باید این فاصله‌مون رو با اینها حفظ کنیم تا جایی که امکان داره. داستان‌هایی رو که اینها تعریف می‌کنن، حالا مثالش هم زدیم از اینکه برای من دارن خطری رو به وجود میارن، اینها دارن برای من نقشه می‌کشن، وارد بازیشون نشیم، وارد داستانشون نشیم. ای وای چقدر بد کاری میکنن، چجوری به خودشون اجازه میدن، آخه مگه تو با اینا چی کار کردی؟ یا حتی گاهی اوقات طرف میاد میگه که نه آخه دلیلی نداره این کارو بکنن، تو که کاری با اونا نکردی، همین کافیه. یعنی نباید اون مدلی حمایتش کرد، نباید این مدلی بهش بگیم که نه داری اشتباه میکنی، اینها کاری به تو ندارن. باید اگر که میتونیم یه جوری صحبت رو جمع کنیم. این موضوع نیاز به پیگیری داره، باید پیگیری کنیم. همین، در همین حد و تمام. درخواست کمک از شما میکنه، خیلی الان سرم شلوغه، من یه کاری رو گرفتم توی محل کارم که اصلا حسابی درگیرم، واقعا من شرایطش رو ندارم. کتاب جمله زیبایی میگه، میگه که صداقت در 80% موارد خیلی عالیه، ولی در مورد کسانی که اختلال شخصیت دارن ما خیلی مجبور نیستیم همیشه راست بگیم، بلکه اگر که بخوایم راست بگیم واقعا در دامشون گرفتار میشیم و ممکنه که هر اتفاقی برامون بیفته. هر صحبت شما، هر رفتار شما میتونه اونها رو نسبت به شما بی‌اعتماد کنه، و اون زمانی که بی‌اعتماد شد نسبت به شما، اون زمانی هست که شما باید بیشتر مراقب خودتون باشید، تا جایی که امکان داره از اینها فاصله بگیرید. اگه فردی هست که میتونید ارتباط نداشته باشید و ارتباطتون رو قطع کنید، قطع کنید. اگه نمیتونید اون فاصله هیجانیتون رو با اونها حفظ کنید. و تا جایی که امکان داره، به خصوص میگم اگر که شما هم جز افرادی هستید که شما هم هدف قرار داده، وارد صحبت باش نشید. به محض اینکه میاد میخواد یه صحبت بکنه، به یه بهانه اون فضا رو ترک کنید و شرایطی رو فراهم نکنید که بتونه بشینه و مدت طولانی با شما صحبت کنه. اگر که واقعا میاد و مرکب در مورد موضوعی با شما حرف میزنه، از اون فرد همسرتونه، اون فرد بچه‌تونه، کسی نیست که بتونید دور بشید، بتونید اون فاصله رو حفظ کنید، بتونید هم کلام باش نشید، واقعا نمیشه. گاهی اوقات وقتی که میاد و شروع میکنه صحبت های این چنینی کردن، بگید که خب آره ببین شنیدم چی میگی، ولی این چیزی نیست که من بتونم کمک کنم. میخوای به پلیس زنگ بزنی؟ میخوای از یه درمانگر کمک بگیری؟ میخوای از یه وکیل کمک بگیری؟ این کاری که اونها میتونن برای تو انجام بدن، من نمیتونم برای تو انجام بدم، کاری انجام بدم. نمیگیم داری دروغ میگی، نمیگیم این واقعیت نداره، میگیم من کاری از دستم بعد نمیاد و کار آدم های بزرگتر از منه. این مسئله مهمیه، نیازه که آدم های بزرگتری وارد بشن. اصلا شاید بعد که شما این صحبت رو میکنید قضیه رها بشه، یعنی بعد یه موضوع دیگه میاد تو ذهنش و اصلا موضوع قبلی فراموش میشه. پس در مورد این آدم ها معمولا سعی کنید جوری رفتار کنید که احساس نکنن شما هم با دشمنان اونها هم دست هستید، و دقیقا مثل بقیه اختلالات شخصیت برای اینها هم باید حد و مرز تعیین کرد. اینا ترسشون زیاده، یعنی برخلاف اون حرفایی که میزنن، تهدید میکنن، این مدلی صحبت میکنن، شدیدن هم میترسن. کافیه که در برابر اونها خیلی خیلی قاطع باشید. حد و مرز خودتون رو رعایت کنید، برای خودتون حد و مرز مشخص کنید. من الان دارم غذا میخورم که میتونم در مورد این موضوع صحبت کنم، من همین جدی. بی موقع تلفن میذارم، تلفن رو جواب ندید. من ساعت 10 به بعد تلفنم رو جواب نمیدم. حتما باید یه سری محدودیت هایی رو ما داشته باشیم. توی بحث برقراری ارتباط هم دیگه زیاد در موردش توضیح دادیم. جوری ارتباط برقرار کنید که خودتون تومه نشید. فاصله رو حفظ کنید. احساساتتون رو کنترل کنید. یه زمانی که متوجه میشید واقعا توهم زده، سعی نکنید بهش ثابت کنید که این نیست. ببینید اخبار، ببینید تلویزیون، الان یه لحظه تلویزیون رو روشن کن، بزن کانال 3، ببین من رو آوردن اینجا و دارن نشونم میدن تا تمام ایران منو ببینن. بعد من دارم به بقیه میگم بچه شما اینجا فلانی رو میبینید؟ ببین هیچ کس رو نمیبینه، تو داری اشتباه میکنی. اصلا اینجوری نمیشه با اینها برخورد کرد. اصلا نمیتونی بگیم این توهمی که تو داری توهم درستیه، تو توهم غلطیه. ولی میتونم بگم نمیدونم واقعا چه اتفاقی افتاده، من نیستم الان اونجا که بدونم چرا دارن این کار رو انجام میدن. همین، با همین یه جمله میشه اون رو ساکتش کرد. هیچ وقت سعی نکنید با این افراد هم مثل بقیه اختلالات شخصیتی بحث کنید، بخواید با بحث چیزی رو به اینها ثابت کنید. دوستان نازنین، یادمون باشه ما با آدمهایی ارتباط داریم، وقتی داریم با افرادی که توی کتاب آشنا شدیم داریم در مورد آدمهایی صحبت میکنیم که اینها اختلال دارند، اینها آدمهای عادی و آدمهای معمولی نیستند. پس نمیتونیم مثل آدمهای معمولی هم با اونها رفتار کنیم. ولی نیاز به همدلی دارن. یه جایی که ما میبینیم خیلی ترسیده، کمکش کنیم که یه مقدار آروم بشه. یه جایی که میبینیم خیلی استراب داره از اینکه الان یه عده‌ای دارن میان که میخوان یه بلایی سر این بیارن، کمکش کنیم که نه، من اینجا یه نقطه امن بر تو فراهم میکنم و اجازه نمیدم کسی به تو آسیب برسونه. من الان خودم زنگ میزنم به پلیس و نمیذارم این اتفاق برای تو بیفته. ولی یه لحظه آرومش کنیم، برای یه لحظه درکش کنیم، برای یه لحظه باش همدلی کنیم. ما که میدونیم اتفاقی قرار نیست بیفته، ولی لطفاً به هیچ عنوان با اینها وارد بحث نشیم، به هیچ عنوان در برابر اون گفتارشون و رفتاری که میدونیم رفتار واقعی نیست واکنش نشون ندیم. مثالی که زدم میگه که نه، باید رفت پولا رو از بانک خارج کرد، بعد مثلا من برگردم بگم که تو فکر میکنی الان مثلا 60 میلیون جمعیت امروز پا شدن رفتن بانک پولاشون رو گرفتن، اصلا تو بانک اینقدر پول هست که همه مردم برن پولاشون رو بگیرن، چی کار کنیم؟ چی رو میخوایم ثابت کنیم؟ بابا اون یه مبلغ که داره میخواد بره بگیره، بذار بره بگیره. هیچ واکنشی نسبت به این رفتار نشون نمیدیم، یه جایی مجبوریم واکنش نشون بدیم. شما فرض کن مثلا یه لیوان نوشیدنی برای این فرد میبری، اون نمیخورم، بعد پا میشه جلوی شما میره خودش مثلا از پارچ برای خودش همون رو میریزه داخل لیوان، شما ناراحت میشی واکنش نشون میدی. الان این لیوان چی بود که نخوردی، رفتی خودت برای خودت ریختی، چی در مورد من فکر کردی؟ اصلا قرار نیست با اینها اینجوری رفتار بشه. وقتی که مستقیم ازشون انتقاد میکنیم، دقیقا داریم شرایطی رو فراهم میکنیم که اونها از ما دوری کنن، و دوری کردنشون به معنی دشمنی با ماست. در حالی که تو اوج دشمنیشون با چند نفر مثل بقیه افراد کاملا عادی هستن. برای همین هست که خیلی از این افراد زمانی که بیمارستان بستری میشن اینقدر رفتارشون عادی هست که حالا همراه مریض اینا اصلا هیچی. حتی خود مثلا پرستارها یا افرادی که با اونها یه مقدار در ارتباطن اونو هم شک میکنن، این که واقعا چیزیش نیست، اینو برای چی آوردن بستریش کردن؟ مگر اینکه یه زمانی بشینه و مثلا صحبت کنه بگه که آره اینا همه خانواده نقشه کشیده بودن برای من، یا مثلا توی استیشن حالا بخش تلویزیون روشن باشه یه مرتبه بیاد بگه که وای اینجا هم دست از سر من بر نمیدارن، اینجا هم دارن برای من نقشه میکشن، تازه بقیه میفهمن که تو کله این چی داره میگذره. وگرنه فقط اون چند نفری که هدف قرار گرفته متوجه این رفتارهای این میشدن. پس به هیچ عنوان ما از این آدم ها به صورت مستقیم انتقاد نمی کنیم، و حواسمون هم باشه دوستان نازنین، وقتی که فردی پارانوید داره و دچار اختلال بدبینی هست، صحبت هایی رو میشنوه که دوست داره، یعنی کاملا گزینشی عمل میکنه. اون چیزی رو که دوست نداشته باشه بشنوه نمیشنوه، دوست نداشته باشه نمیشنوه، خودمونم بکشیم نمیشنوه، اون چیزی رو که دوست دارن بشنون میشنون. به هیچ شما با این آدم ها وارد بحث نشین، بحث رو خراب میکنن، اصلا پیش میبرن به سمتی که قرار نبوده این بحث به اونجا کشیده بشه. اگر که شما با این فرد همکار هستید، این فرد کارمند شماست و شما به هر دلیلی میخواین این فرد رو کاری کنه که دیگه ارتباطش با شما قطع بشه، هیچ وقت به خاطر رفتار خودش مثل بقیه اختلالات به خاطر رفتار خودش نباید بگیم که اون رو اخراجش میکنیم. کاری که ما اینجا و در این اداره در این شرکت قرار انجام بدیم کاری نیست که مناسب شما باشه. من واقعا دوست دارم که یک کار که شایسته شما هست براتون پیدا بشه، حتی اگر که این امکان هست یک ماه دو ماه حقوق هم بهشون داده بشه، من این مبلغ پول رو در اختیارتون میذارم که شما فرصت داشته باشید بگردید و یک کار مناسب خودتون پیدا کنید. این کاری که اینجاست واقعا مناسب شما نیست. می‌دونید هر چیزی باید گفته بشه که این فرد راضی بره و فکر نکنه که دیگه نمیتونیم اینجا با این دروغاتو رو تحمل کنیم. هر باری میای میگی یه چیزی گم شده، ما می‌دونیم که این اتفاق نیفتاده. این مسخره بازه که این فکر میکنه هر کس داره حرف میزنه در مورد تو حرف میزنه، یعنی چی این چیزا؟ اینجا کسی با کسی کاری نداره. این فرد اگر که اینجوری از این سازمان رفت بیرون، از این اداره رفت بیرون، زهرش رو میکشه یه روز اینجا. و در واقع کمک کردیم که این فرد واقعا حالش بدتر بشه. این افراد هم مثل بقیه اختلالات قطع رابطه با اونها باید خیلی به تدریج و آروم آروم صورت بگیره. نیاز به زمان داره، نیاز به برنامه داره، نیاز به کمک گرفتن داره. اگر که در یه شرایطی هستیم که واقعا خطری ما رو تهدید نمی کنه، برای این کار زمان بذاریم، از روان درمانگر کمک بگیریم، آروم آروم و مرحله به مرحله پیش بریم. یه جایی هم هست نه واقعا طرف احساس خطر می کنه، اصلا نمی تونه، جرأت نمی کنه که دیگه اونجا باشه. اینجا خب دیگه نه، مجبور سریع از اون مکان خارج بشه و به هر حال از اون مراکز که باید کمک بگیره کمک بگیره. این هم در ارتباط با شخصیت ناسازگار پارانوئید که خیلی میگم نمیتونیم خیلی باشون صادق باشیم، خیلی هم نیازی نیست باشون صادق باشیم و خیلی از مواقع خیلی راست گفتن و صادقانه حرف زدن با اینها میتونه اوضاع رو خیلی خیلی بدتر کنه و باعث بشه که بیشتر هم باعث آزارشون بشیم. توی یه حالا میگم این کیسی که من ادامه در موردش صحبت میکنم، مثلا یه حالتی بود که اذیت کردنش به این شکل بود که میرفت مثلا توی فرض کن اتاق برادرش تمام وسایل اتاق برادر رو به هم می‌ریخت. تمام وسایل اتاق رو می‌ریخت به همین زمانی که اون نبود. یکی رفتارهای خیلی 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 غیرعادی نشون می‌داد. مثلا فکر می‌کرد حالا با این به هم ریختن این اتاق داره بیشترین آسیب رو به این فرد می‌زنه. در حالی که خب اگر کسی بشناسه، اگر کسی با این اختلال آشنا باشه و متوجه باشه، خیلی اصول عملی نشون نمیده. حتی اگر میخواد اتاق رو مرتب کنه، میذاره یه زمان که اون نیست اتاق رو مرتب میکنه. و میتونه دفعه بعدی که میخواد بره بیرون، در اتاق رو قفل کنه و یا خیلی جدی بگه به همه اعضای خانواده، تا وقتی که من نیستم دوست ندارم کسی بره داخل اتاقم. ممکنه گوش نده ها، اصلا نیست که بگیم حالا 100% گوش میده، ولی معمولا وقتی که افراد قاطع حرف میزنن، وقتی حد و مرز مشخص میکنن، این حد و مرز ها رو رعایت میکنن و اینجوری در واقع میتونیم هم به خودمون کمک کنیم که خیلی آسیب ندونیم و هم به این افراد کمک کنیم که حداقل کمتر اذیت بشن و بشه واقعا براشون کاری کرد. اختلال پارانوئید متاسفانه میگم جزء اختلالاتی هست که خودشون هم خیلی اذیت میشن، خیلی ناراحتن، آرامش ندارن، ترس زیادی رو تجربه میکنن، هیچ جای احساس امنیت نمیکنن، همیشه باید تمام حواسشون به اطرافشون باشه که اتفاقی براشون نیفته، خطری تهدیدشون نکنه و اینها همه خب بسیار بسیار متاسفانه آزاردهنده است براشون. امیدوارم که دوستان نازنین استفاده کرده باشید. 5 اختلال شخصیتی رو در این جلسه که داشتیم توضیحات کاملش رو دادیم. شخصیت های خودشیفته، ضد اجتماعی، مرزی، نمایشی و امروز هم که سکاک و بدبینی بود. یه قسمت دیگه هست در قسمت انتهایی کتاب که اون هم در ارتباط با یک رابطه یک کلی برای ارتباط برقرار کردن با این افرادی هست که به نوعی میتونن به ما آسیب برسونن که انشاءالله اون رو هم در جلسه آینده فکر میکنم در یک جلسه بشه انشاءالله گفت و توضیحاتش رو داد، برای که توضیحات تکراری زیاد داره. اگر که بخوایم جمع و جورش کنیم به نظر من یک جلسه کافی باشه انشاءالله، و به شرط بقا یک شنبه هفته آینده در خدمتتون هستیم و این کتاب رو در کنار هم تمام میکنیم. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان که همراه بودید و روز خوبی داشته باشید.